وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد المعين الرسول المصدق المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى محمد. اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك التوام وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. إجماعا برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقية الله في الأرزين صلوات نائل بفرمی. معجل فرجهم. خب در ادامه زیارت جامعه عبارتو خوندیم که فرمود و درجات و رفیعه و لکم، یعنی المودت الواجبه و الدرجات الرفیعه و المقام المحمود و المکان المعلوم عند الله عز و جل و الجاه العظیم و شأن الكبیر و شفاعت المقبوله، شفاعت پذیرفته شده شما دارید در نزد خداوند که هر پیامبری امت خودش رو شفاعت میکنه. بعد از فتح باب شفاعت، بلکه هر معلمی شاگردان خودش رو به اندازه‌ای که به آنان علم آموخته شفاعت میکنه. خود این یه نکته‌ایه که هر معلمی به اندازه‌ای که علم آموخته شفاعت میکنه. پس معلوم میشه شفاعت چی داره؟ درجاتی داره، شفاعت مراتبی داره. اصلا خود شفاعت، ماهیت شفاعت چیه؟ چون بعضی ها تصورشون اینه که مثلا شفاعت یه نوع پارتی بازیه که آقا این مثلا دوست منه، این فامیل منه، خدا این بیا بره بهشت. بعد میگه آقا این پارتی بازی نمیشه آخه. این یعنی این آقا شفاعت اصلا این نیست. شفاعت، اصل کلمه شفاعت از شفعه. یه ذره با صدا اینا اگه بوغ نمیزنه یه ذره صداش زیاد کن، اگه بوغ نزنه فقط. شفاعت از شفعه، شفع یعنی جفت، جفت و تاق که میگیم، میگیم شفع و وتر تو عربی، میگیم شفع و شفع یعنی جفت. وقتی کسی با کسی جفت می شود برای رسیدن به مقصودی. مثلا یه شخصی میخواد مثلا بره پیش یه مقام مسئول، مثلا شهردار، مثلا راه نمیدنش، یه نفر آشنا پیدا میکنه، با هم میرن، جفت میشن، با هم میرن، این به وسیله اون میره پیش مثلا اون شهردار. مثلا میگم اینو میگن شفیع، این شفیع شده، شف جفت شده که تونسته این چی کنه؟ به اونجا راه پیدا کنه. شفاعت از همین چیه؟ شفع گرفته میشه. وقتی یک نفر با شما جفت میشه، شما رو از اون تاق بودن در میاره، یعنی کمک میکنه شما به یک کمالی برسی. مثلا استاد میاد برای شما درس میده، با شما جفت میشه، یعنی شما دوتا میشی که یک کمالی رو، علمی رو پیدا کنی. این میشه چی؟ شفیع شما در رسیدن به کمال. مثلا خیلی ساده بگیم یک باغبان شفیع باغشه، چون به باغ رسیدگی میکنه که باغ چی؟ آب میده، کود میده، داره اینا رو شفاعت میکنه، داره اینا رو تربیت میکنه. شفاعت رو هم باید از دنیا با خودت ببری، یعنی شما مثلا به خاطر محبت امام حسین کمالی پیدا میکنی، این کمالی که پیدا میکنی اونور میشه چی؟ شفاعت. اونور دستتو میگیره، شفاعت به این معناست، نه اینکه فکر کنی اونور پارتی بازیه. و بعد هرچی اینجا بیشتر کمال کسب کنی، اونور شفاعتت بیشتره. لذا میگه معلم هر چقدر که به شاگردانش علم داده، به همون مقدار اونا رو شفاعت میکنه. چقدر تو دنیا اونا رو بالا برده، اونورم همون مقدار شفیع اوناست در ارتقا. حالا چرا فتح باب شفاعت با خاتم انبیاست؟ چون انبیا معلم بشرن. الان ببینید در علوم اسلامی ما هرچی داریم مال همون 23 سال نبوت خاتم انبیاست. علمایی که پرورش پیدا کردن در دین ایشون تکامل پیدا کردن. بعد خاتم انبیا یه حقیقتی داره که انبیا در زیر لوای او هستن. جالو خیلی بحثش مفصل، سالهای قبل گفتیم بحثشو که تمام انبیا در زیر لوای رسول الله هن. لذا وقتی که ایشون باب شفاعت رو باز میکنه، اونها هم میتونن شفاعت کنن. پس شفاعت رو باید از این دنیا با خودمون انتقال بدیم به اون طرف. و شفاعت المقبوله. بعد باز شفاعت هم غیر از این که شدت و ضعف داره، مراتب داره. ما یه شفاعت کلیه داریم، مثل شفاعت خاتم انبیا، شفاعت صدیقه طاهره، شفاعت امامان معصوم، اینا شفاعتشون کلیه. بعضی شفیعن اما فقط در حد خانواده خودشون، روایت داریم اینم باز، یا در حد مثلا شاگردان خودشه شفاعتش. بعضی گسترده تر شهر خودش رو میتونه شفاعت کنه. یکی از اهل معرفت، از اولیا، میگه به من گفتن تو چشمت به هر کی تو دنیا افتاده، روز قیامت میتونی شفاعتش کنی. به هر کی نگاهت افتاده، نه اینکه بشناسیشو، فقط چشمت به او افتاده باشه. خیلی عظیمه نه؟ خیلی زیاد نیست، چون فقط زمان خودشه دیگه، اون کسایی رو دیده تو زمان خودش. اما خاتم انبیا شفاعتش همه امتها و همه اعصار رو میگیره. شفاعت کلیه است، شفاعت جزئی نه، شفاعت های جزئیه. در روایتی می‌فرماید ما من احد من الاولین والآخرین الا و هو محتاج الى شفاعت محمد صلی الله علیه و آله وسلم. میگه احدی از اولین و آخرین نیست مگر اینکه روز قیامت محتاج شفاعت خاتم انبیاست. توی روایتی که میفرماد حتی انبیا با شفاعت امیرالمؤمنین وارد بهشت میشن، انبیا. و شفاعت المقبوله، شما دارای شفاعت پذیرفته شده هستید. خب بعد دنبالش میفرماد ربنا آمنا بما انزلت و اتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاهدین. این آیه قرآنه، سوره آل عمران آیه 53. ربنا آمنا بما انزلت، خدایا ما ایمان آوردیم به آنچه تو نازل کردی. و تبعنا الرسول، و ما تابع پیامبر و رسول توییم. فاکتبنا مع الشاهدین، پس ما رو هم با گواهان بنویس. این سه تا فقره داره تو این آیه. یکی میفهمه ربنا آمنا به ما انزلت، خدای ما ایمان آوردیم به آنچه تو نازل کردی. اگر کسی سوال کنه که آقا ما که زمان پیامبر اکرم نبودیم قرآن نازل شد، ما چجوری ایمان بیاریم که این کتاب از جانب خداوند، این قرآن؟ چون اینجا داره میگه چی؟ خدای ما ایمان آوردیم به آنچه تو نازل کردی. و یه نفر واقعا خالی و ذهن، یعنی اصلا از یه کشور غیر اسلامی آمده تو کشور اسلامی، به شما میگه آقا من از کجا بدونم دین شما حقه؟ یعنی از کجا بدونم دین شما از جانب خداست؟ ها؟ من از کجا بدونم دین شما از جانب خداست؟ من دنبال دین حق میگردم. خیلی ها بودن تو اروپا، اندیشمندان اروپا، موقعی که هنوز ارتباطات زیاد نشده بود، میگفتن ما بفهمیم اون ور دنیا یه دین حقی هست، میریم به اون دین در میاییم. چون بعضی ها طالب حقیقتن و خیلی هاشون آمدن ایران، وقتی تحقیق کردن مسلمان شدن و شیعه شدن، مثل هانری کوربن که همین اواخر زمان اوائل انقلاب اینا می آمد ایران، با علامه طباطبایی جلساتی داشتن و همراه ایشون هم چند نفر می آمدن از اروپا، اونایی که واقعا اهل تحقیق و اندیشه و تفکر بودن. این رو حضرت علامه آقا جان نقل می فرمودن از قول علامه طباطبایی که تو همون جلساتی که با هانری کوربن داشتن، میگه یه جوانی رو دیدم، معلوم بود اروپاییه، یعنی مثلا موهاش بور بود و چشمای رنگی و تیپ اونجوری. میگه خیلی تو فکر بود، اصلا نشسته بود همینجوری دائم در اندیشه بود. میگه از اونایی که اونجا بودن سوال کردم که ایشون کیان، خیلی فکوره. گفتن آقا ایشون از تحقیق در ادیان عالم، تو ادیان عالم تحقیق کرده، اومده دین اسلامو پذیرفته و مکتب تشیع رو خودش تحقیق کرده تو ادیان، مسلمانم نبوده ها، دیده این دین و این مذهب حقه. حالا واقعا کسی بخواد بدون دین حق، دین اسلام حقه، سراغ چی باید بره؟ سراغ همین ربه به ما ربنا آمنا به ما انزلت، ما ایمان آوردیم به آنچه تو نازل کردی، یعنی قرآن. آقا هر پیامبری معجزه داشت برای اینکه بگه من از جانب خدا خداوند آمدم که مردم قبولش کنن. معجزه هم یه امر طبیعیه، یعنی سرشت انسان. اگر یه کسی الان بیاد بگه آقا من امام زمانم، اول چیزی که شما بهش میگی چیه؟ یا آقا یه معجزه نشون بده ببینم راست میگی. طبیعیه این امر. هر کی بیاد بگه من از جانب خدا آمده ام، من امام زمانم، من حالا اون موقع که مثلا قبل خاتم انبیا که انبیا بودن، اگه کسی می آمده گفت من پیغمبرم، میگفتن آقا یه معجزه نشون بده ببینم. خب لذا همه انبیا معجزه داشتن، بی معجزه نمیشد. اما معجزاتی که انبیا داشتن زمانمند بود. عصای حضرت موسی زد دریا رو شکاف، خیلی عجیب. ولی آقا مگه ما دیدیم؟ نه. حضرت عیسی مرده زنده میکرد، بالاتر از این. ولی مگه ما دیدیم؟ چند نفری که اونجا بودن دیدن. آخرین پیامبر خدا وقتی میاد که بعدش دیگه پیغمبر نمیاد که معجزه بیاره، باید یه معجزه بیاره که این معجزه باقی بمونه. باید یه معجزه بیاره باقی بمونه. و آورد چی؟ قرآن. قرآن معجزه ای که خودش اعلام میکنه، میگه اگر میتوانید یه سوره مثل قرآن بیارید، همه جمع بشید، همه تون جمع بشید یه سوره. آقا 1400 ساله این همه فیلسوف آمده، این همه شاعر آمده، این همه عارف آمده، این همه دانشمند آمده، یه سوره کوچیک مثل قرآن نتونستن بیارن. خود اروپایی ها یا بعضی از محققینشون کار کردن رو قرآن، میگن این چیه، این کلام چرا این جوریه که وقتی میشنویم ما منقلب میشیم. یه خانومی بود یهودی، میگفت من پول میدادم بعضی عرب ها برام قرآن بخونن، 300 ساعت میگه من نشستم فقط گوش میکردم، یعنی مجموعهش آنه که پشت سر هم، میگه مجموعهی که نشستم و گوش میکردم میخواستم کشف کنم این چیه، چرا این جوریه. میگه 300 ساعت پول میدادم به طرف آقا بشین قرآن بخون من گوش بدم این صوت چرا این جوریه. یعنی اونا هم که نمیفهمه اما حالیش میشه، این کلام یه جوریه، هیچ کس هم مثلشو نتونسته بیاره 1400 ساله. حتی یه سوره، نه اینکه تمام قرآن، یه سوره کوثر 3 آیه 4 آیه داره. آقا مثل این یه سوره بیارید. اونقدر شاعر داریم، فصیح داریم. یعنی اگر کسی بخواد حقیقتاً ایمان بیاره کار سختی نیست، برو سراغ قرآن. از قضا یه آقایی بود خودش نقل میکرد، میگه من آدم لاابالی بودم، دنبال اصلا کارای ناپسند. یه بار خواهرم قرآن داد به من، خواستم برم مسافرت، یه مسافرت تازه گناه هم بود، گفت داداش بیا این کتاب قرآن رو بخون. میگه من گرفتم به این نیت که برم اشکالاشو در بیارم، بیام بزنم تو صورت خواهرم، بگم بیا ببین تو که این چه اشکالاتی داره تو این کتاب. میگه بیکار شدم این قرآنو باز کردم، از ابتدا شروع کردم خوندن سوره بقره، حالا آیات چند، رسیدم به اون جایی که میگه اگر میتوانید یک سوره مثل این قرآن بیارید. میگه یه مرتبه قلف کردم، گفتم بابا 1400 سال این داره، میگه اگه میتونید یه سوره بیاری، چرایش که نتونسته بیاره. میگه نتونستم جلو برم، برگشتم از ابتدا دوباره بخونم. میگه چندین بار این قرآن رو خوندم، رسیدم به اون آیه قلف کردم، بعد جوری منقلب شده بود، شده بود یک آدم مؤمن. بعد میگفت مردم شما اگر عصای موسی تو خونتون داشتید چیکار میکردید؟ ای مؤمنین عصای موسی داشتی همه مردم با اون عصا نمیزدی مسلمون کنی؟ شما دارید تو خونه هاتون قرآن، این از عصای موسی بالاتره. چون آقا ما نه پیغمبر رو دیدیم نه امام رو دیدیم، نه چجوری ایمان بیارم؟ کتاب هست که این کتاب قرآن که هست، برو سراغش، خودت میفهمی از جانب خداست، خودت متوجه میشی که این کتاب از ناحیه خداست. ربنا آمنا بما انزلت. متاسفانه قرآن خون کمه، در حالی که روایت داریم میگه اگر میخوای جزو خاصان خدا بشی. چجوری جزو خاصان خدا بشیم؟ چی کار کنیم؟ میگه قرآن زیاد بخونید. کسی قرآن زیاد بخونه جزو خواص میشه. و تبعنا الرسول، قرآن و تبعیت کردیم از رسول تو. آقا دستور قرآنه، اطیع الله و اطیع الرسول، از رسول باید اطاعت کنید. اطیع الله، از خدا اطاعت کنید یعنی چی؟ یعنی از قرآن اطاعت کنید. اطیع الرسول یعنی حرف پیامبر رو که رعایت نکردن، تبعیت نکردن از پیامبر خدا در اون صدر اسلام. در صدر اسلام تبعیت نکردن از پیامبر، به حرف رسول خدا گوش نکردن. خاطر این اینجا در قرآن میگه و تبعنا الرسول، آیه قرآن میفرماد ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. هر چی رسول آورد قبول کنید، بپذیرید، بگیرید، و هر چی را نهی کرد رها کنید. یعنی باید مطیع رسول الله باشید. و تبعنا الرسول، تبعیت دنبال رویه، باید دنبال پیامبر برید. همیشه قرآن کنار انسان کامله. ببینید خود پیامبر اکرم اون حدیث ثقلین که شیعه و سنی متواترن نقل کردن این حدیثو، که انی تارکم فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی اهل بیتی، من دوتا چیز گرانبها میذارم، قرآن و عترتم که اهل بیت منن. اگر به این دو چنگ زنید گمراه نمیشوید بعد از من، و این دو از هم جدا نمیشوند، قرآن و عترت، قرآن و اهل بیت، قرآن و انسان کامل، این دوتا همیشه کنار همن. از همین حدیث عده استفاده میکنن در شرحش، تا وقتی قرآن هست امام هست، چون خود پیامبر اکرم فرمود قرآن و عترت جدا نمیشن از هم. اگه قرآن باشه اهل بیت نباشن، جدا شدن دیگه ها. پس امام همیشه هست. و تبعنا الرسول فکتب نام الشاهدین، خدای ما رو با شاهدان بنویس. شاهدان کیانن؟ من متاسفانه آیه رو یادم رفت یادداشت کنم، تو همین سوره آل عمران اگه کسی سرچ کنه آیه همین شاهدین رو، از شاهدین رو سرچ کنه، که خداوند خطاب به انبیا، خطاب به انبیا میفرن فشهدو، بدید ببخشید حضرت، آیه 81 همین سوره آل عمران، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و اذ اخذ الله میثاق النبیین، وقتی خدا از پیامبرانش میثاق گرفت، لما آتیتکم من کتاب و حکمه، که وقتی که کتاب و حکمت به شما داده شد، ثم جاءکم رسول، بعد می آید شما را رسولی، یعنی پیامبر خاصی میاد، مصدق لما معکم، تصدیق می کند آنچه را که در دست شماست، لتؤمنن بهی و لتنصرنه، باید بدان ایمان آورده او را یاری کنید. قال اقررتم و اخذتم على ذلكم اسری، خداوند فرمود اقرار می کنید؟ قالوا اقررنا، گفتن ما اقرار داریم. قال فشهدو، خداوند فرمود پس شاهد باشید، و انا معکم من الشاهدین، من هم با شما جزو شاهدانم. فرمود پس گواه باشید شما انبیا، و من هم با شما انبیا جزو شاهدانم. اینجا می فرماد چی؟ فکتب نام الشاهدین، خدای ما رو با اون گواهان بنویس. اون گواهان کیان؟ انبیا و خود خداوند. چون خداوند فرمود و انا معکم من الشاهدین، منم با شما جز گواهانم. خدای ما ایمان آوردیم به اون چه تو نازل کردی و به رسول و فرستاده تو تبعیت کردیم، خدای ما را جز شاهدان بنویس. الهی آمین. دعای قرآنی عزیزانا، بهترین دعاست، بهترین دعاها دعاهایی که تو قرآن آمده. فکتب نام از شاهدین، خدای ما رو جزو شاهدان و گواهان بر قرآن و نبوت خاتم انبیا بنویست. خب الحمدلله به قرآن ایمان آوردیم، از رسولش هم تبعیت میکنیم، هرچی رسول الله بگه. اما عزیزان دقت کنید، دنباله دعا یه آیه دیگه میاره امام. این آیه رو فرمود، یعنی چون زیارت جامعه چی بود؟ زیارت جامعه شرح مقامات اهل بیته، که شما چه مقاماتی دارید؟ اکثر مقاماتشون هم تو قرآن آمده، اهل ذکر، اول العلم، اول النها، اول الالباب، صاحبان خرد، صاحبان ذکر، اینا کیا هستن؟ میگه اینا مقامات شماست، مقامات امامه که در قرآن آمده. بعد اینجا میگه خدای ما ایمان آوردیم، بعد دنبالش میفرماد آیه دیگه، یعنی یه دعای قرآنی دیگه، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمه انک انت الوهاب. اینم سوره آل عمران آیه 8. یعنی خدایا منحرف نکن قلب ما را بعد از آن که ما را هدایت کردی. اوه اوه، خیلی عزیزان مهمه ها. و حبل نام لدون که رحمه، و از جانب خودت به ما رحمتی عنایت کن، به درستی که تو بخشنده بیمنتی. آقا اول یه حدیث بخونم بعد صحبت کنی پیرامون این آیه. یه صلوات اینات بفرمو. در اصول کافی از امام کاظم علیه السلام به هشام فرمود یا هشام ان الله حکا عن قوم صالحین، خداوند در قرآن حکایت کرده از یک اقوامی نیکوکار، از گذشتگان، که انهم قالو، که اینها میگفتن ربنا لا تزغ قلوبنا بعد از هدیتنا، خدایا بعد از اینکه ما رو هدایت کردی دل ما منحرف نشه، و حبل نامل لدون که رحمه اینکه انت الوهاب، هین علمو ان القلوب تزیق و تعود و الى اماها و رداها، چرا که اونا میدونستن ممکنه قلب بعد از هدایت یافتن منحرف بشه و به کوری خودش برگرده. ها، یعنی این نیست که اگر کسی هدایت شد پس دیگه آدم خوبی شد. میگه اینا چون میدونستن اینجوری دعا میکردن که خدایا قلبای ما رو بعد از اینکه هدایت کردی منحرف نکنی. و انه لم یخف الله من لم یعقل عن الله، و کسی که از خدا، از جانب خدا تعقل نکنه خدا رو، از خدا نمیترسه. آقا کسی از خدا نترسه چی میشه؟ روایت میگه بترس از کسی که از خدا نمیترسد. کسی که از خدا نترسه هر کاری ممکنه انجام بده، چون شما اگه بخوای گناه کنی میگی نکنه خدا ناراضیه، هیچ کس نمیبینه تو، ولی میگه خدا که هست، خدا که میبینه، یعنی یه چیزی جلودارته. اما کسی که تعقل نمی، ایمان نداره به خدا، 3000 میلیارد اختلاس میکنه، ککش هم نمیگزه. شما پیش خودت میگه آخه این چجوری پول مردمو میخوره؟ چون میترسی از خدا، فکر میکنی اونم میترسه، میگه چجوری میخوره، در حالی که اصلا نمیفهمه. اونها اصلا نمیفهم، اصلا تعقل ندارن از جانب خداوند. و من لم یعقل عن الله لم یعقد قلبه على معرفت ثابتت یبصرها، و کسی از جانب خداوند تعقل نکند قلبش به معرفتی ثابت استوار نیست که بصیرت داشته باشد. توی دعاها داریم که ثبتنا الله بالقول ثابت فی الحیات الدنیا و فی الاخره، خدا منو تو رو در احوالت میت و تو قبر گذاشتن و ایناست، خدا منو تو رو ثابت نگرداره بر قول ثابت، بر قولی که از جانب خداست ما رو ثابت نگرداره، بصیرت داشته باشیم. و یجد حقیقت ها فی قلبه، که حقیقتشو تو قلب خودش پیدا کنه. ولا یکون احد کذالک الا من کان قوله لفعله مصدقا، و کسی اینجوری نمیشه که در قلبش ثابت بشه مگر اینکه قول و عملش یکیه. یعنی قول و عملش یکیه، حرفش یه چیز نمیگه، عملش یه چیز دیگه. نه اینکه دروغ بگه ها، بگه من فلان میکنم بعد هیچ کار نکنه. 40 سال بیش، حافظ میگه 40 سال بیش رفت که من لاف میزنم، که از چاکران پیر مغان کمترین منم. فقط لافشو میزنم، حرفشو میزنم، میخوام بگه من اخلاص در قول ندارم، اخلاص در عمل به اونجا نرسیدم، حالا داره شکست نفسی میکنه. الا من کان قوله لفعله مصدقا، مگر اینکه حرف و عملش یکی میشه. و سره لعلانیته موافقا، باطن و ظاهرش یه جوره. واعظان کین جلوه در محراب و منبر میکنند، چون به خلوت میروند دانکار دیگر میکنند. پشت تلویزیون خیلی اتو کشیده است، باید بری تو خلوتش بینی چقدر اختلاس میکنه، چه فسادایی میکنه. میگه اگر کسی ایمان داشته باشه از جانب خدا، قول و عملش، کار و فعلش یه جوره. لأن الله تبارک اسمه لم يدل على الباطن الخفي من العقل الا بظاهر من و ناطق عن، چرا که دلالت کننده ای بر باطن نیست مگر ظاهرش. یعنی اگر میگه خدا هست، خدا رو باور دارم، با تو عملش نشون بده. شهوت، شکم، پول، پست، پلو، سه تا پ، پول، پلو، پست، باور کنید. حالا یه پارتی هم میگن هست که اونو خیلی چیز ند، اینا خیلی گول میزنه طرفو. پول هم که اختلاس میکنن پول گولشون میزنه دیگه. اونا که صد تا گناه میکنن پست گولشون میزنه. اونا که خیلی بیچاره ترن پلو، یه پلوی بهشون بدن. آقا فرمود چون اینا میدونستن که ممکنه بعد از هدایت قلب گمراه بشه. آقا زمان امیرالمومنین یه شخصی یه بار گفتم خدمتون، داشت میآمد نماز جمعه، داشت میرفت نماز جمعه، یکی از رفقای خلافکارشو دید، گفت فلانی کجا میره؟ گفت میرم نماز جمعه، حضرت علی نماز جمعه میخونه. گفت بیا بریم، من یه چیزی گذاشتم کنار تو زیر زمین، بریم با هم بشینیم صفا کنیم. گفت آقا آبروریزی میشه؟ گفت آبروریزی چی میشه، تو خونه نشستیم. خلاصه اینو وسوسه کردیم، گفت بریم دیگه، حالا یه بار که صد بار نمیشه، مثلا میگن یه چی یه شب صد شب نمیشه. آقا رفتن و نشستن و خوردن. اون آقای صابخونه این کاره بود، لذا خودشو کنترل میکرد. این تازه کار بود، اومد بیرون عربده کشید، موشش گرفت تو حکومت علی عربده میکشی، مستی تو حکومت علی. آوردن و امیرالمومنین فهم در ملأ عام باد شلاق بخوره، حکومت اسلام این احکام اسلام اجرا بشه. بحث سیاسی نکنیم، تو حکومت اسلام اونایی که خدا گفته حد بزن، مثلا زنا رو گفته حد بزن، ولی یه نفر تو این حکومت ما ندیدیم بخاطر زنا حد بخوره. بعد حجاب و نگفته اسلام حد بزن، حد میزنن. دزد رو گفته دستشو قطع کن، یه نفر ندیدی از مختلص این دزد قصشون قطع بشه. آقا اینو گرفتن آوردن شلاق. آقا بغض امیرالمومنین آمد تو دلش، فرار کرد، رفت پیش معاویه. قلب ممکنه گمراه بشه، یه عمر طرف اهل عبادت بوده، رسیده به دنیا، افتاده رو دنیا. خیلی داشتیم تو این انقلاب ها معلمای اخلاقی که سر از کثافت در آوردن، لقمه های حرام کور و کرشون کرد. امام حسین تو روز عاشورا گفت من نوه پیغمبرم، شما رو نصیحت میکنم فایده نداره. میدونید چرا؟ چون شکمتون از حرام پر شده. شکم پر بشه از حرام هیچی نمیفهمه، طرف هیچی نمیفهمه. مواظب لقمه هامون باشیم. یه حدیث دیگه بخونم بعد صحبت خودمو بگم. عیاشی از امام صادق روایت کرده، فرمود بسیار بگویید ربنا لا تزغ قلوبنا بعد از هدیتنا و از انحراف ایمن مباشید. فکر نکن منحرف نمیشی تو، اینو زیاد بگو، خدای ما رو حفظ کن. تو این جامعه الان نمیبینید خیلی عصر سختی شده عزیزان. تو طول تاریخ از زمان پیامبر اکرم تا الان، تا این زمانه منظورمه، دوره‌ای به این سختی در حفظ ایمان نبوده. چه روایت هم داریم ها، میگه آخر از زمان طرف مؤمن از خونه میره بیرون کافر برمیگرده، شب طرف میخوابه مؤمن صبح بلند میشه کافره. اصلا یه چیزایی انسان میشنوه از اجتماع، مؤمنین دارن اقل قلیل میشن، مؤمنین دارن اقل قلیل میشن، یعنی داره قلب ها منحرف میشه. این که میگه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد از هدیتنا، خدایا بعد از هدایت قلب ما منحرف نشه، حفظ کن ما رو. بعد طرف کور و کم میگه همه اینا دروغه، همه اینا رو شیخا ساختن. نشنیدید شما؟ میگن همه اینا رو آخوندا ساختن. حالا چی شده اینجوری شده خدا میدونه، ما هم میدونیم، ولی مواظب ایمانت باش. چجوری مواظب ایمانم باشم؟ یک، امام صادق فرمود آخر از زمان کسی نجات پیدا نمی کند مگر کسی که دعای غریق را بخواند. دعای غریق یعنی کسی که داره غرق میشه. دعای غریق چیه فرمودن؟ فرمود بگید یا الله و یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، خدای قلب من رو بر دین خودت ثابت نگه دار. یه هدیه‌ای بدم خدمتتون امشب. آقا هر وقت دیدی ایمانت داره میلرزه، هر وقت دیدی خودت به شک افتادی، آدم به شک میفته، شک اشکال نداره، چون ایمان ها خیلی سست شده، خیلی سست شده، خواستی به چیزی چنگ بزنی، زیارت عاشورا بخون. زیارت عاشورا کسایی که به چنگ میزنن ایمانشون نگه داشته میشه. میدونید آقا ما امام داریم، امام صادق، همه احادیث اونو مدیون امام صادقیم، اما چند نفر از شما، حالا غیر از اونا که ثابتن کلاسی نیستن، با امام صادق ارتباط داشتن، احادیثشو خوندن؟ تو برید شیعه بپرسید، از 100 نفر یه نفرم نیست، درسته؟ اما امام داریم، امام حسین. آقا این حسین فرق داره با بقیه اماما. امام حسین قبله محبته، همه دوستش دارن. امام صادقو دوست داریم، اما خدا وکیلی کسی هست امام صادقو بیشتر از امام حسین دوست داشته باشه؟ کی امام حسینو بیشتر دوست داره؟ همه. آقا روایت، یه شخصی اومد پیش امام صادق گفت آقا یه چیزی میگم بیادبی، نه میترسید بگه بیادبی نشه. آقا فرمود نه بگو. گفت آقا ما شما رو دوست داریم. گفت خیلی ممنون. گفت هم آقا یه چیزی، ما حسینو بیشتر دوست داریم. امام صادق فرمود از قضا ما هم حسینو بیشتر دوست داریم. امام حسین قبله محبته، بحث عشق و عاشقی امام حسین، بحث عشق و لذا دست دستگیره محکمیه. اینجا میگم زیارت عاشورا بخون، چون دست کنی طرفش دستگیره رو میگیری، فرق میکنه با بقیه ائمه، با بقیه اماما فرق میکنه. امام حسین، امام حسین یه چیز دیوانه، از امام صادق دیوانه خیلی کم داره، همه عالمن. امام صادق، امام باقر، این همه علما هستن، خیلی با عظمت و، اما دیوانه ها کجان؟ دور امام حسینن. اصلا از زمان خودش هم داشته ها، وقتی که معاویه امام حسن صلح کرد، معاویه وارد کوفه شد، رفت تو مسجد به امام حسن هم گفت باید پا منبر من بشینی، شروع کرد سخنرانی کردن و حرف زدن و جلو جمع هم از امام حسن بیعت گرفت. امام حسن گفت معاویه یه چیزی بهت میگم، گوش کن، از برادرم حسین بیعت مخواه، چون حسین با تو بیعت نمی کند تا کشته شود، و حسین کشته نمیشه و دستت به حسین نمیرسه مگر اینکه اطرافیانش رو بکشی. یعنی نو دوره بریایی داشت ابا عبدالله، دیوونه های همون موقع داشت، نه که فکر کنید الان امام حسین دیوونه داره قمه میزنن، اما اینا رو تایید نمی کنم، ولی اینا جنونه. بالاخره گفت دستت به حسین نمیرسه تا تمام اطرافیانشو بکشی و اونا رو نمیتونی بکشی مگر اینکه سپاه شامتو از هم میپاچونن، طرف حسین نرو. معاویه هم گفت باشه، تو بیعت کنی بسه. امام حسین از همون موقع دوربریای عشاق سینه چاک داشت. روزشو خوندم خدمتتون یه بار، شخصی میگه من تو منطقه نزدیک فرات میرفتم، با پدرم بودیم، چندین بار میگه مسیرمون افتاد اونجایی که بعدن شد کربلا، یعنی بعدن شد شهادت ابا عبدالله اتفاق افتاد، از اون منطقه عبور میکردیم. میگه دیدم یه جوانی اونجاها میپلکه بالا میره بدون کاری هم نمی کنم. میگه چند بار مسیرمون افتاد، دیدیم این تو بیابون کنار مثلا فرات هی بالا میره پایین میاد. یه بار پدرم اینو خواست، گفت جوون تو اینجا چی کار میکنی تو این بیابون؟ گفت من شنیدم، احتمالا از امیرالمومنین شنیده بوده، یه روزی اینجاها حسین ابن علی قریب و تنها به شهادت میرسه، من میپلکم به عشق حسین. ها دیوانه فکر کردی تو الان دیوانه امام حسینی؟ گفت میپلکم به عشق حسین که بیاد من در رکابش کشته بشم، که میگه از قضا بعد از شهادت ابا عبدالله که ظاهرم بنی اسد هم بودن، رفتیم بین کشته ها ببینیم این جوانه هستیم. آره از قضا افتاده کنار فرات. یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله حسین، یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله حسین. یکی از شهدای ابا عبدالله قیس ابن مسحر سیداویه، اینم دیوانه است ها، میخونم برات ببین آخه غیر از دیوانگی چیزی هست. قیس در کربلا کشته نشد، در کوفه شهید شد، سفیر ابا عبدالله بود. هنگامی که امام حسین به منطقه هاجر در بطن رمه رسید، نامه‌ای به مسلم و شیعیان کوفه مرقوم فرمود، برای مسلم ابن عقیلی که فرستاده بود، و آن را توسط قیس ابن مسحر سیداوی بدان سامان فرستاد. اما قیس توسط حسین ابن تمیم و لشگریانش دستگیر شد، و این حادثه بعد از شهادت مسلم ابن عقیل بود. به گفته راوی وقتی حسین قیس را دستگیر کرد وی را نزد عبیدالله ابن زیاد فرستاد. عبیدالله ماجرای نامه را از وی جویا شد. قیس گفت آن را پاره کردم، نامه امام حسین را. گفت چرا؟ قیس گفت برای اینکه تو بر مضمون آن آگاه نشوی. عبیدالله گفت نامه برای چه کسانی بود؟ قیس گفت به کسانی که نام آنها را نمیدونم. عبیدالله گفت اگر حاضر نیستی آنها را نام ببری، بر فراز منبر برو و دروغگو فرزند دروغگو را لعنت کن. منظورش امام حسین بود. قیس گفت باشه. بر فراز منبر رفت، اظهار داشت مردم حسین ابن علی برجسته ترین خلق خداست، پسر فاطمه دختر رسول خداست و من فرستاده او نزد شما هستم، در فلان منطقه است، او را دریابید، به ندای او پاسخ دهید. سپس عبیدالله ابن زیاد و پدرش را لعنت کرد و بر امیر المؤمنین درود فرستاد. ای جانه، این دیوانه نیست؟ ابن زیاد فرمان داد او را بالای دارالاماره برده و به زیر افکندن و پیکر مقدسش را قطعه قطعه کرده. جانم حسین، جانم حسین، یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله. زمانی که امام حسین در اثر جلوگیری هور از حرکت آن حضرت به منطقه عزیب الحجانات رسید، چهار نفر که امشب میخوام مقتلشون رو بخونم براتون، به اتفاق راهنمای آنان تور ماه ابن عدی تائی که همراهشان بود نزد حضرت شرفیاب شده. امام وضعیت مردم کوفه و فرستاده خیش را جویا شد. آنها وضعیت مردم را به اطلاع حضرت رسانیدند. بعد سؤال کردند آقا فرستاده شما چه کسی بود؟ شما کیو فرستاده بودید؟ حضرت فرمود قیس ابن مسحر سیداوی. گفتند حسین او را دستگیر نمود، نزد ابن زیاد فرستاد. او به قیس فرمان داد تا شما و پدر بزرگوارتان را ناسزا گوید، ولی قیس شما و پدرتان را مورد ستایش قرار داد و به ابن زیاد و پدرش لعنت فرستاد و ما را به یاری شما فرا خواند و تشریف فرمایی شما را به اطلاع ما رسانید. ابن زیاد فرمان داد او را از بلندای دارالاماره به زیر افکنده و شهید نمودند. در این هنگام چشمان امام پر از اشک شد. فرمود فمنهم من قضا نهبه و منهم من ینتظر. خدایا بهشت را جایگاه ما و آنان قرار ده و در پایگاه رحمت خیش و به مرغوب ترین ثواب های ذخیره شده از نائل گردان. همین چند نفری که آمدن الان ابا عبدالله از ناپرسید مقتلشون رو، این چند نفر با هم بودن، پدر و پسر آشنا بودن با هم، ابو خالد عمر ابن خالد اسدی سیداوی. ابو خالد در کنار مسلم دست به قیام زد تا کوفیان به دو خیانت کرده چاره جز مخفی شدن ندید. زمانی که از شهادت قیس اطلاع یافت و پی برد که وی اعلان نموده حسین در فلان منطقه است، به اتفاق غلامش سعد و مجمع عائزی و پسرش و جنادت ابن حارث سلمانی به سوی حضرت حرکت کرد و پسر نوجوان از نافع بجلی با اسب خود در پی آنان راه افتاد. یه نفرم دید اینا میرن دنبال اینا را افتاد، گفت منم دارم میام. یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، راهنما آنان را از بیراه حرکت داد، چون میدانست راه ها بسته است. به سرعت هرچه تمامتر طی مسیر نمودند تا من نزدیکی ابا عبدالله رسیدند. ابو مخنف میگوید وقتی چشم خور به این عده افتاد به امام حسین عرض کرد این چند تن کوفی هستند و از افرادی که با تو آمده اند به شمار نمی آیند، چون خور به امام حسین گفته بود که من به شما کاری ندارم تا قبل از اینکه نامه ابن زیاد بیاد، به شما و همراهانت کاری ندارم، ولی اینا که آمدن گفت اینا از کوفه آمدن، اینا با شما همراه نبودن، من آنها را زندانی میکنم یا بر میگردانم. امام به هر فرمود من همان گونه که از جان خیش دفاع میکنم از آنان نیز دفاع خواهم کرد. اینان یاران و حامیان من هستند. تو به من قول دادی تا نامه ابن زیاد به تو نرسیده به هیچ وجه متعرض من نشوی. هر گفت آری صحیح است، ولی این عده همراه تو نیامدن. امام فرمود هم اصحابی و هم به منزلت من جا معی. فرمود اینا یاران منن، به منزله کسانی هن که با من آمدن. اگر به قولت وفا نکنی با تو می جنگم. آخ جانم ابا عبدالله، به خاطر اون چهار تا یارش. بدین سان هور از آنان دست برداشت و از اینجا شو به بعدشو از بر بخونم برات. روز عاشورا که شد این چند نفر کنار هم می جنگیدن، اینا دلاورانه زدن وسط لشکر دشمن. یا ابا عبدالله، قربان دیوانه های تو یا حسین، قربان دیوانه های تو یا حب الحسین اجننی، عشق حسین دیوانم کرده. میگه وسط لشکر دشمن محاصره شدن. یه موقع ابا عبدالله نگاهش افتاد، دید اینا پشت به پشت هم دادن، دارن شمشیر میزنن، زخمی شدن. صدا زد عباس جان، داداش بود و اینا تو محاصره افتادن. قمر بنی هاشم یه نعره کشید، زد وسط لشکر، صف محاصره رو شکاف، خودش رو رسون به اینا، گفت من شمشیر میزنم پشت سر من، بیایی طرف ابا عبدالله. اما اینا گفتن آقا ما زخمیم، برگردیم وبال گردن ابا عبدالله میشیم، تو برو مراقب حسین باش، برگرد طرف ابا عبدالله، نظر کسی به ابا عبدالله نزدیک بشه. میگه این چهار تا پدر پسر برادر دور هم چرخیده بودن، دور هم پشت به پشت هم، میگه یکی بعد از دیگری به زمین افتاد. یا ابا عبدالله حسین، آقا حسین، یا ابا عبدالله، یا ابا. نبینی اون روزی رو که امام تنهاست، تو هم یه جان بیشتر نداری فداش کنی حسین یا باد الله یا باد حسین جا حسین جا حسین جا اون صحنه ای رو در نظر بگی که با عبدالله تنهای تنها تکیه به نیزه غریبی زده حسین اما عبدالله به زمین افتاد صدا بلند کرد هل به ناصر ینصرنی هل من ذاب یذب عن حرم رسول الله یه مرتبه دیدن عبدالله ابن الحسن از خیمه بیرون زد خانوم زینب دنبالش میدوه دستشو از تو دست خانوم کشید بیرون دوید طرف قتلگاه یا اما حسین رسید بالا سر عبدالله دید یه ملعونی شمشیر گرفته بالا
صدا زد یبن الفاعله زنا زاده عموی منو بخوای بکشی
آی حسین صلی الله علیک یا ابا عبدالله حسین